Mikrofon.
Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
أخباري جديدة مارتانا ده مارتان لبارا.
نشرية از مارتان و براي مارتان.
Für uns ist klar, die freiwilligen Aufnahmeprogramme müssen gestoppt werden und deswegen wird es auch notwendig, mit Afghanistan zu reden. Ich wundere mich schon, warum offensichtlich Kontakte bestehen, wenn es darum geht, dass Afghanistan Entwicklungshilfe bekommt und dass es dann immer heißt, aber wenn wir über Rückführungen reden, dann sollte man mit Afghanistan nicht reden dürfen. Das sagte Martin Huber, der Generalsekretär von der CSU, am 8. Juli bei Markus Lanz. Er vertritt die Meinung, die Bundesregierung solle mit den Taliban Verhandlungen über Abschiebungen führen. Andere PolitikerInnen, sowohl aus der Bundesregierung als auch der Opposition, warnen hingegen davor.
خب برای ما واضحه که برنامه‌های داوطلبانه پذیرش باید متوقف بشه و به همین دلیل لازمه که با افغانستان گفتگو بشه. من واقعا تعجب می‌کنم که چرا وقتی صحبت از کمک‌های توسعه‌ای به افغانستان هست، ارتباطات وجود داره، اما وقتی موضوع اخراج مطرح میشه میگن که نباید گفتگو کرد. خب این صحبت‌ها از مارتین هوبا بود، دبیر کل حزب CSU، که در تاریخ 8 ژوئیه سال 2025 در برنامه مارکوس لانس مطرح شد. او معتقده که دولت آلمان باید با طالبان برای انجام اخراج پناهجویان مذاکره کنه، اما سیاستمداران دیگه چه از درون دولت و چه از احزاب مخالف نسبت به این موضوع هشدار دادن.
Auch wir sind auf einen Artikel eines afghanischen Journalisten gestoßen, der Deutschlands aktuellen Kurs in Frage stellt. Und weil wir Radio mit und für Migrantinnen sind, interessiert uns dieses Thema besonders. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung bei Marzahn am Mikro bei Radio Connection und herzlich willkommen in die Runde. Ich bin Sebastian und mit mir im Studio sind heute Shahuisin, Wahid und Moshkan. Wir sind alle MarzahnerInnen und ihr seid Afghanistan-ExpertInnen, denn dieses wunderbare Land ist eure Heimat.
خب همچنان ما راجع به موضوع از یک ژورنالیست افغان صحبت میکنیم که در حال حاضر در آلمان مدتی سوال شده بود. چون ما هم رادیویی چند زبانه برای مهاجران هستیم، مخصوصا به این موضوع علاقه داریم. خب به رادیو کانکشن خوش اومدید. رادیویی برای مهاجران و یا مشارکت اونها. موضوع امروز ما یکی از موضوعات مهم و جنجالی این روزهاست. طرحهای جدید اخراج پناهجویان افغان از آلمان. خب در استودیو من وحید هستم و همکارم سپاسیان که به آلمانی گویندگی این برنامه رو بر عهده دارن و مهمانان ما شاه‌حسین و مژگان اینجا حضور دارن، از افغانستان هستن و خب مهمانایی هستن که اینجا در مارتسان هم زندگی میکنن و برنامه مردم مارتسان هم میکرو هست.
Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf diese Sendung und bin sehr gespannt. Wahid, bevor wir ins Thema richtig einsteigen, kannst du uns kurz ein paar Zahlen zu in Deutschland lebenden Menschen in Afghanistan mitteilen?
خب سپاسیان از من سوال کرد که قبل از اینکه برنامه رو بخوایم شروع کنیم، آیا میتونی به ما بگی که در حال حاضر تقریبا چند نفر افغان داخل آلمان زندگی میکنن؟ خب من اینجا باید بگم که تقریبا حدود 461,000 نفر با پیشینه مهاجرت از افغانستان داخل آلمان زندگی میکنن. تا تاریخ 31 دسامبر سال 2024 حدود 347,000 نفر از افغانستان در آلمان پناهجو بودن که از این میان حدود 282,000 نفر به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شدن. تقریبا یک سوم اونها زن هستن و یک سوم کودک و نوجوان. Etwa 461,000 Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus Afghanistan leben in Deutschland. Zum Stichtag 31.12.2024 leben in Deutschland rund 347,600 Schutzsuchende aus Afghanistan. Rund 282,700 von ihnen sind anerkannte Flüchtlinge. Etwa ein Drittel von ihnen sind Frauen, rund ein Drittel ist Minderjährige.
Und kannst du uns auch sagen, wie viele Geflüchtete insgesamt Afghanistan verlassen haben?
خب سباستین از من سوال میکنه که در کل چند نفر افغانستان رو ترک کردن؟ جمعیت افغانستان حدود 41.5 میلیون نفر است. تا پایان سال 2024 حدود 5.8 میلیون نفر در حال فرار بودند. بیشتر اونها در پاکستان و ایران پناه گرفتند. Afghanistan hat circa 41,5 Millionen EinwohnerInnen. Davon waren Ende 2024 ungefähr 5,8 Millionen Menschen auf der Flucht. Die meisten davon in Pakistan und Iran.
Ich finde diese Zahlen ehrlich gesagt furchtbar. Schau ich sehen, 40 Jahre Krieg und Terror, 20 Jahre USA, Deutschland und Verbündete und der Versuch, freiheitlich-demokratische Strukturen zu schaffen. 2021 dann der plötzliche Abzug und kurze Zeit später die Machtergreifung der Taliban. Kannst du uns etwas zu den politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen erzählen?
خب سپاسیان میگه که واقعا این اعداد و ارقام کلن وحشتناک هست. از شاه حسین میخواد سوال کنه که بعد از 40 سال جنگ و 20 سال حضور آمریکا و متحدانش در سال 2021 طالبان دوباره قدرت رو در افغانستان به دست گرفتن. شاه حسین میتونی کمی در مورد وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی افغانستان ما توضیح بدی؟
خب در ابتدا باید بگویم که به دلیل از اینکه رسانه ها و سازمان های بین المللی دسترسی بسیار کمی به افغانستان دارن و به اطلاعات در وجود دارن، به همین دلیل ما نمیتونیم اطلاعات دقیق و ارقام و شمار دقیق را در این زمینه ارائه بدیم.
Schausen sagt, weil also viele Medien und Organisationen nicht in Afghanistan sein dürfen, deswegen wir können nicht genau die Informationen darüber einfach so sagen.
Ami mauzu sabab meshe be ki ma mo befahmim ke Afghanistan da kodam vaziyat vaqi qarar dara. Tavre ke ma mefahmim ba'd az suqut Afghanistan dar hal hazir Afghanistan taht tasallut Taliban yak kishvar kamlan furorikhta با سرکوب سیستماتیک، اعدام‌های فراخضایی و زندانی کردن تمام مردم هستند. یعنی تنها موضوع زنان نیست، موضوع زنان واقعا برجسته است، اما واقعیت این کشوری است که تمام باشندگان افغانستان در حال حاضر از سوی یک رژیم تروریست به اصطلاح زندانی هستند.
Deswegen kann man einfach so klar sagen, in Afghanistan gibt es viele Hinrichtungen durch die Taliban oder es gibt viele Probleme, die Frauen in Afghanistan haben. Die Medien können nicht darüber berichten oder dürfen einfach nicht darüber berichten. Deswegen, also die Frauen und manche Aktivisten auch in Afghanistan sind unterdrückt.
در این قسمت من میخوایم یک اشاره داشته باشم به اتفاقاتی که در 20 سال دوران جمهوریت افتاد. شما تصور کنین در افغانستان کنونی رژیم حاکم است که در تمام 20 سال جنگ در افغانستان.
شاه حسین هات گزگت also in zwischenzeit haben wir auch fast 176.000 tote und darunter sind auch frauen und auch kinder. Die Quelle sind Brown University Costes of War Projekt. Und haben wir auch so militärischen Opfer, also 46 durch Taliban und aufständische Gruppen. Und vor der Machtübernahme der Taliban wurden 69.000 afghanische Sicherheitskräfte auch ermordet.
همچنان در 20 سال جمهوریت بیش از در حدود 2500 سرباز آمریکایی و 1200 نیروی نظامی کشورهای ناتو از سوی طالبان در افغانستان کشته شدند.
Und 1200 US-Soldaten ungefähr und dann also 1200 Militärangehörige aus anderen NATO-Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien und auch Kanada.
و قابل توجه است که از این شمار کشورهای عضو ناتو در حدود 60 نیرو از آلمان در مبارزه با طالبان در مدت 20 سال کشته شدند.
Und in dieser Zeit ungefähr 60 Soldaten aus deutschen Militärien auch so getötet wurden.
حالا شما تصور کنین چنین گروهی که دستش به خون هزاران نفر آلوده است در افغانستان حکم روایی میکنه و مطمئنن شما میفهمین که با حضور چنین گروه مردم عادی چگونه زندگی خواهند داشت.
Und ihr könnt jetzt vorstellen, also solche Regierung, dass viele Leute schon getötet, wie kann einfach so derzeit ein Land regieren?
ما در حال حاضر اقتصاد شکسته، سیستم نظارتی شکسته، ادارات فاسد و فرو ریخته داریم که اصلا زندگی را برای مردم افغانستان با بنبست روبرو ساخته.
Genau, also momentan Wirtschaft ist am Boden eigentlich und die Verwaltungssystem ist es wirklich alles so zerstört vergleich damals.
و طالبان در 4 سال اخیر مصروف انتخابجویی‌های خودشان بودند و ما همه روزه شاهد قتل و کشتارهای در سراسر افغانستان هستیم که نشان می‌دهد چقدر این کشور در سیاهی فرو رفته.
Und in diese 4 Jahre sehen wir auch alle was in Afghanistan passiert und die Taliban also beschäftigen sich mit der Hinrichtung der Leute eigentlich und also wir sehen einfach so wie die Situation in Afghanistan momentan ist.
Okay, vielen Dank. Das war schon mal sehr erschreckend, was du da erzählt hast. Aus Sicht einer Frau, Maschkan, wie hat sich die politische Situation und das Wirtschaftliche für Frauen verändert, seitdem die Taliban an der Macht sind?
خب سپاسیان میگه که واقعا وحشتناک و خیلی یعنی عصبی کننده است همچی چیزی که ما میشنویم و از مژگان سوال میکنه که مژگان به نظر تو وضعیت اقتصادی و حالا میشه گفت امنیتی وضعیتی که الان داخل افغانستان هست به چه صورت هست؟
برای زنانه؟
در مجموع کلن برای همه نو فو فقان او دا الگمان فو اله لویتو؟
Erstmal, also gerne auch für alle Leute, aber natürlich auch besonders aus Sicht der Frauen, denn man hört und liest hier in Deutschland natürlich viel, dass vor allem Frauen betroffen sind, negativ betroffen sind von der Machtübernahme.
خب میگه که راجع به همه میتونی توضیح بدی ولی مخصوصا میتونی مثلا راجع به خانوما توضیح بدی که چون ما مثلا داخل آلمان داریم میشنویم که چه وضعیتی خانوما دارن و همه چیزای منفی داریم میشنویم از این.
با تشکر از سوالتون و با تایید از حرفای آقای شاهسن باید بگویم که واقعا اوضاع اقتصادی، سیاسی، کلان اوضاع اجتماعی افغانستان نگران کننده است. بخصوص وقتی موضوع زنان میشه واقعا یعنی وضعیت اونا به حدی است که وقتی که حتی خودم که به عنوان یک دختر افغان یا زن افغان تصور میکنم برام واقعا ناراحت کننده و ناامید کننده است و من واقعا در حیرت هستم که چطور جامعه جهانی کلا تمام کشورهایی که ادعای این را دارن که اونا مدافع حقوق بشر هستن با دیدن این اوضاع چطور خاموش هستن.
Erstmal, sie bedankt sich für diese Frage und in Afghanistan ist es wirklich so schrecklich, besonders für die Frauen. Die Frauen sind da hoffnungslos und also wir sehen jeden Tag und täglich, was passiert in Afghanistan für die Frauen. Und sie hat zugestimmt alles, was Shausen gesagt hat und jetzt macht sie weiter.
باید بگویم که اوضاع سیاسی واقعا نگران کننده است خصوصا سیاست اونا را که در قبال زنای افغان میبینیم و اوضاع اقتصادی روز به روز رو به خرابی روان است و تا جایی که میبینیم حالا خانم‌ها حق کار ندارن در حالی که قبلا میتونستان کار کنن و نفقه خانواده خود را تامین کنن ولی حالا امی حق ازشان گرفتن و نمیتونن که کار کنن و حتی از نظر یعنی حتی نمیتونن که نان یک وعده خود کنن چون حق ندارن که کار کنن و اکثریت خانمایی را میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی واستاپ داده شده که اونا رو به گدایی آوردن و این واقعا که نشان میده که چقدر حقوق از اینا نقض شده و اوضاع چقدر وخیم است.
Ja, sie hat gesagt, dass sich die politische Lage in Afghanistan täglich, also Tag für Tag verschlechtert. Besonders besorgnis ist die Politik gegenüber afghanischen Frauen. Die wirtschaftliche Situation wird auch Tag zu Tag schlechter. Und wir sehen, dass Frauen heute kein Recht mehr auf die Arbeit zum Beispiel haben, obwohl sie früher auch arbeiten durften und Lebensunterhalt ihre Familie auch sichern. Also dieses Recht wurde ihnen genommen, also sie dürfen nicht mehr arbeiten, sie können sich oft nicht einmal eine einzige Mahlzeit eigentlich leisten. Viele Frauen sind inzwischen auf soziale Unterstützung angewiesen oder gezwungen zu beten. Das zeigt ganz deutlich, wie sehr ihre Rechte verletzt wurden und wie ernst die Lage ganz in Afghanistan so wirklich ist.
Das ist auch der Eindruck, den ich in Vorbereitung auf die Sendung bekommen habe, dass die Armut im Land riesig ist. UNICEF schreibt, es sind mehr als 29 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sind ja ungefähr 3/4 der EinwohnerInnen. Vielleicht mögt ihr uns mal mit hineinnehmen in so ein Leben in Afghanistan. Ich weiß nicht, ihr habt vielleicht Bekannte noch, Familie, Freunde dort. Vielleicht wollt ihr kurz einmal erzählen, eine Geschichte oder so, wie so ein Leben ganz persönlich aussieht in Afghanistan.
خب طوری که سپاسیان گفت همینطور که داخل میدین و داخل رسانه‌ها خودش هم شنیده وضعیت اقتصادی افغانستان واقعا خراب هست و گفته که طبق گزارش یونیسف بیشتر از 29 میلیون نفر داخل افغانستان به کمک‌های بشردوستانه وابستن، یعنی تقریبا میشه 3/4 جمعیت یک کشور. میگه که شما میتونید برای ما تصور کنید که واقعا زندگی مردم در شرایط فعلی داخل افغانستان به چه صورت هست؟
بله سباسیان، ما یک آمار دیگه دارم از سال 2024، سال گذشته، از WFP. در بررسی که اونا داشتن گفتن که 95% از تمام جمعیت افغانستان نیازمند کمک های شدید هستن، بدلیل از اینکه اینا فقر شدید دارن تجربه میکنن، به معنای از اینکه در گزارش از اونا آمده که اینا از 3 وعده غذایی یک وعدهش به بسیار دشواری میتونن تامین کنن.
Genau, er hat gesagt, ja genau, das ist richtig so. Und also er hat auch eine weitere Statistik aus dem Jahr 2024. Und zwar laut einer Untersuchung des Welternährungsprogramms WFP vom vergangenen Jahren, also benötigen 95% der gesamten afghanischen Bevölkerung dringend humanitäre Hilfe, weil sie unter extremer Armut leiden. Das bedeutet konkret, in den Berichten heißt es, dass viele Menschen nicht einmal eine vollständige Mahlzeit pro Tag eigentlich haben. Von den 3 täglichen Mahlzeiten können sie sich mit großer Mühe höchstens eine Mahlzeit leisten.
و سباستین، چیزی که خودت از من پرسیدی، ما روزانه قصه های زیادی را از افغانستان هم میشنوم و هم رسانه هایی که مصروف نشان دادن وضعیت افغانستان است میخوانم که چقدر قصه های دردناک از فقر و زندانی بودن مردم حکایت داره. امروز ما ویدیوی از در شبکه‌های اجتماعی دیدم که چگونه نیروهای طالبان مانع برگزاری یک مراسم عروسی میشن به دلیل از اینکه در اون مراسم عروسی موسیقی بوده و این واقعا در عصری که ما زندگی میکنیم یک نوع توحش نشان میده. به این معناست که مردم افغانستان حتی اجازه خوش بودن را ندارن.
Er hört auch täglich solche Nachrichten und Geschichten aus Afghanistan, sowohl von Menschen als auch durch die Medien oder von Medien, und dass die Situation in Afghanistan verschlechtert. Also diese Berichte erzählen einfach so die zuständige Armut in Afghanistan. Also dass viele Menschen auch im Gefängnis leben. Er hat auch heute ein Video in Social Media gesehen, dass die Taliban, sie haben verhindert eine Durchführung, eine Hochzeit, weil da gab es nur eine Musik. Also in einer Hochzeit musste man eigentlich Musik haben. Das ist ein Platz oder eine Veranstaltung, irgendwie so sagt man, eine Zeremonie, dass man so da fröhlich sein wollen. Und die Taliban hat diese Hochzeit-Durchführung einfach so verhindert.
Und Musik ist verboten unter den Taliban, habe ich gehört, ist richtig?
Ja.
سپاسیان سوال میکنه که موسیقی هم ممنوع هست داخل افغانستان.
نه تنها موسیقی ممنوع است، بلکه حتی نشر صدای زنها از رسانه ها ممنوع است. و در آخرین خبری که من در قسمت رسانه ها شنیدم از دوستان همکارم می بوده که حتی تصویر زندجان ولو که حیوان باشه در تلویزیون ممنوع است.
nicht nur die Musik ist verboten, sondern auch die, die Stimme von Frauen auch verboten ist. Also zum Beispiel in Fernsehen oder in Radiosendungen ist auch verboten. Nicht nur auch das, sondern auch das Bild von Gesicht der Frauen auch verboten. Sie müssen auch die Maske tragen, während es spricht, eine Sendung im Fernsehen oder im Radio. Man spürt ganz richtig, wie das tägliche Leben eingeschränkt ist. Nicht nur das Gesicht der Frauen in Medien, sondern auch das Bild oder die Bilder von Lebewesen auch in Medien verboten. Man kann nicht sagen, ganz Afghanistan, sondern in manchen Bundesländern besonders. Es ist ganz verboten, also in Medien.
Mushkan, das klingt sehr bewegend und sehr hart. Möchtest du noch eine Geschichte mit uns teilen, die dir bekannt ist aus Afghanistan gerade?
سپاسیان میگه که خیلی واقعا ناراحت کننده و خیلی سخت همچی موضوعی که آدم بخواد درکش کنه. آیا چیزی هست که خودت بخوای اضافه کنی راجع به وضعیت افغانستان به ما بگی؟
بله واقعا وضعیت رو به وخامت است و میتونم برتون از قصه که واقعی که در همی ماه گذشته اتفاق افتاد به دلیل ازدواج اجباری یک دختر که 20 سال سن داشت در ولایت غور به خاطر که نمیخواست به مرد ازدواج کنه دست به خود کشی زد و خود آتش زد و این نشان میده که وضعیت تا چه حد برای زنای افغانستان خطرناک بوده.
Sie hat gesagt, ja genau, es ist so, die Lage ist wirklich in Afghanistan ganz katastrophal geworden. Sie konnte einfach so uns eine Geschichte erzählen und die Geschichte war so, im vergangenen Monaten in der Provinz Ruhr hat sich ein junges Mädchen, das 20 Jahre alt war, also sie hat das Leben genommen. Sie hat sich selbst angezündet, weil sie nur Zwangheirat mit einem Mann gezwungen werden sollte. Sie wollte auch nicht mit diesem Mann heiraten und deswegen hat eigentlich Selbstmord gemacht.
Ich bin ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Und mir ist es auch in der Vorbereitung so gegangen, dass ich so eine Berg- und Talbahnfahrt hatte. Ja, es war so traurig, so erschütternd, Dinge, die ich vorher für mich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Zwischendurch gab es ein paar ermutigende Geschichten. Auch heute wollen wir noch über ein paar ermutigende Geschichten sprechen, gegen Ende der Sendung. Und dann ging es mal wieder so ein bisschen hoch und dann hatte ich Tränen in den Augen, weil ich das so schön fand. Ja, vielen Dank, dass ihr die Geschichten auch hier mit mir, mit uns, den ZuhörerInnen teilt.
خب سباستیان میگه که واقعا وحشتناک بود این داستان ها و چیزایی که من میشنوم واقعا شوکه کننده بود. من واقعا شوکه شدم و تشکر که از مژگان به خاطر این داستانی که صحبت کرده. میگه خب خیلی وقایع تلخ و داستان های تلخ ما خیلی شنیدیم ولی خب راجع به بعضی چیزای مثلا کارهای قوی و شجاعانه ای هم که حتی داخل افغانستان انجام شده خب ما راجع به اونا هم شنیدیم و صحبت کردیم.
Ich würde gerne mit euch noch über Ortskräfte sprechen. Also ehemalige MitarbeiterInnen, die mit Amerika, mit Deutschland, den Alliierten zusammen gearbeitet haben und jetzt unter den Taliban natürlich auch gefährdet sind und geflüchtet sind. Laut aktuellen Zahlen und Berichten warten ca. 2400 Ortskräfte in Pakistan auf eine Einreisemöglichkeit nach Deutschland oder zumindest eine Ausreisemöglichkeit, aber ich glaube vor allem auch nach Deutschland, weil da gab es auch Zusagen. Habt ihr Kontakt zu Ortskräften und wie geht es ihnen? Ich habe gelesen, sie bekommen teilweise gar keine Visa mehr und werden aus Pakistan wieder nach Afghanistan abgeschoben.
خب سباستیان میگه که از زمان که دولت طالبان تأسیس شد و آمدن قدرت داخل افغانستان به دست گرفتن تعداد زیادی از نیروهای محلی که برای دولت قبلی کار میکردن اینا مجبور به ترک افغانستان شدن، مثلا رفتن پاکستان یا ایران یا کشورهای دیگه رفتن و طبق آماری که به دست ما رسیده و گزارش‌های جدیدی که هست تقریبا حدود 2400 نفر از نیروهای محلی هم‌اکنون داخل پاکستان منتظر دریافت اجازه ورود یا ویزا برای آلمان هستند. خب این سوال میپرسه که آیا شما خود شما با از برخی از نیروهای محلی که داخل دولت‌های قبلی کار میکردن و داخل پاکستان هستن آیا ارتباطی دارین، حال روزشان چطور هست؟ و میگه که من خوندم که بعضی از اونها دیگه اصلا کلن ویزا دریافت نمیکنن و شاید در معرض اخراج باشن از پاکستان به سمت افغانستان. گفتنی چیزی دارین در این مورد؟
خب من اول باید به یه اشاره کنم که تمام کسایی که با هر خارجی ولو که آلمانی باشه، هر کشور دیگه، اگر در افغانستان باشه و او شناسایی شه، او به عنوان کفار از دید طالبا شناخته میشه و مجازات کفار از نگاه طالبا معلوم است که اونا چگونه برخورد دارن. 2000 من فکر میکنم در شماره که شما گفتین 2400 نفر در پاکستان هستن، در بین از اینا دوستای خود ما هم هستن. اینا پس از ماها، من فکر میکنم دشواریش ایسته که اینا پس از ماها انتظار و امیدی که داشتن که در نهایت به یک جای امتر میرسن، اینا پس از ماها انتظار، حتی در حالی که اونا انترویو خودشان داده بودن، پاسخ رد دریافت کردن. و من خودم شخصا یک مدت بسیار کوتاه در پاکستان زندگی کردیم و واقعا وضعیت پاکستان وحشتناک است. یعنی یک کشور همسایه با یک متعلقات حداقل دینی با افغانستان دارن، اما شما تصور کرده نمیتونین که چقدر شرایط مهاجر میتونه اونجا دشوار باشه و بسیار سخت برشان میگذره.
Also, er wollte zuerst sagen, dass alle Menschen, die in Afghanistan waren und auch mit Ausländern, die in Afghanistan waren, schon gearbeitet haben, mit NATO zum Beispiel oder mit USA gearbeitet haben oder anderen Nationalitäten, gelten aus Sicht der Taliban Ungläubige oder sagt man auf Farsi Kafir. Kafir, dass sie sagen, die Leute, die aus Islam konvertieren oder sie haben gar keine Glauben oder keine Religion. Taliban bezeichnen diese Leute als Kafir. Wenn sie Kafir sind, dann sind sie irgendwie in Taliban-Regierung Verbrecher, sagt man. Und dann sie müssen umgebracht werden. Also ihr Leben ist ganz gefährlich dann in Afghanistan. Deswegen mussten sie Afghanistan verlassen. Und unter den etwa 2000 Afghaninnen, die sich derzeit in Pakistan aufhalten, sind auch deine Freunde, ja? Also Chausen-Freunde waren auch viele da. Und monatelang haben sie gewartet auf ein Visum, dass sie ein Visum bekommen und nach Deutschland, oder eine Hoffnung, dass sie Visum bekommen können. Aber danach, sie konnten gar keine Visum bekommen. Also er hat selbst auch in Pakistan schon gelebt und deswegen er weiß genau, wie die Situation in Pakistan ist, besonders für die Flüchtlinge, die in Pakistan leben. Es ist wirklich schrecklich, ist die Situation, obwohl Pakistan ein Nachbarland mit zumindest religiösen und sprachlichen Verbindungen zu Afghanistan ist. Aber trotzdem, das Leben für die afghanischen Geflüchtete dort ist extrem schwer. Viele, viele Flüchtlinge sind da rechtlos und sie leben da ohne Schutz in Pakistan.
این شمار افراد طبق آخرین گزارش هایی که من خواندم در رسانه های آلمانی، اینا حکومت آلمان تعهد سپرده که اینا را به آلمان انتقال میتن به عنوان کسایی که با نیروهای آلمانی همکار بودن، نیروهای محلیشان. اما بر من و بر دیگه کسایی که من در کمیونیتی فارسی زبان ها در آلمان هستم، بسیار جالب است که اونا قرار است انتقال پیدا کنن، ایجا در حال کسایی که ایجا هستن، پناهجوها و مهاجرایی که ایجا هستن، ترس از اخراج دارن. و این واقعا یک پارادوکس، مهاجره را که از یک فضای وحشتناک فرار کرده قرار میده.
Das ist ganz wirklich ein sehr wichtiger, widersprüchlicher Punkt, dass man darüber sprechen kann. Es ist ganz interessant und gleichzeitig ist auch traurig, weil die Leute, die mit deutscher Regierung schon zusammengearbeitet haben, Deutschland wollte durch die Aufnahmeprogramm sich nach Deutschland einfach so bringen. Und auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die abschiebehaft, so sagt man, sind oder abschiebeknatzt sind und Deutschland wollte die Leute nach Afghanistan abschieben. wir sehen, dass Afghanistan kein sicheres Land ist. Also die Leute warten da um diese Aufnahmeprogramm. Sie warten da auf ein Visum und auf die andere Seite, Deutschland schiebt manche Leute nach Afghanistan ab.
ایرا میخوایم بگویم که چقدر تاسف وار است که وقتی که مهاجرا در وجود در انتظار هستند که پس از آمدنشان به آلمان نگرانی‌هایشان پایان می‌یابد، ولی واقعیت است که چیزی که ما تجربه داریم اینجا نگرانی‌های بیشتری پیدا می‌کنند که باید دوباره پس به کشور برگردند.
Die Leute, die in Pakistan oder in andere Länder wie Iran sind und sie warten auf ein Visum, sie denken sich vielleicht, ja, also die Besorgnisse, wenn sie in Deutschland sind, dann Besorgnisse beendet. Aber es ist nicht so. Wenn sie in Deutschland sind, dann die Besorgnisse wird auch höher, weil sie denken immer, vielleicht eines Tages kommt, dass sie auch nach Afghanistan abgeschoben werden müssen.
Und das ist eine gute Überleitung dann vielleicht zur deutschen Politik und nochmal zu dem eingangs erwähnten Artikel des afghanischen Journalisten, in dem Folgendes unter anderem drinsteht für alle ZuhörerInnen. Der Link ist dann in den Shownotes zu dem Artikel. Da könnt ihr dann den ganzen Artikel nachlesen. Die deutsche Politik zur Abschiebung afghanischer Migrantinnen bewegt sich derzeit im Spannungsfeld von Sicherheitsinteressen, diplomatischen Verhandlungen und menschenrechtlichen Verpflichtungen. Aktuell wirken die Entscheide weniger durch fundierte sicherheitspolitische Erwägungen motiviert, sondern vielmehr durch innenpolitische Dynamiken, Wahlkampfstrategien und informelle Absprachen mit nicht-demokratischen Akteuren.
سپاسین میگه که طبق همین موضوع و مضمونی که این ژورنالیست گفته و اونجا بیان کرده که لینکش هم داخل همو یعنی نوت هست، شما میتونید داخلش رو نوت ببینینش، به این صورت هست که میگه که سیاست اخراج پناهجویان افغان تو آلمان در تعارض بین منافع امنیتی مذاکرات دیپلماتیک و تعهدات حقوق بشری قرار داره. به نظر میرسه که تصمیمات فعلی بیشتر تحت تأثیر سیاست داخلی و ملاحظات انتخاباتی هستند تا ارزیابی‌های واقعی امنیتی.
Aus deutscher Sicht gibt es dieses Spannungsfeld auch. Ich habe am Eingangs den CSU-Generalsekretär zitiert. Man könnte genauso gut jetzt auch von anderen Parteien gegenteilige Meinungen zitieren. Seht ihr dieses Spannungsfeld auch und was glaubt ihr, wie gestaltet sich das?
خب میگه که آدم میتونه مثلا نظریات حزبای مختلف رو ببینه که هر حزبی نسبت به اون چه نظرهایی دارن و چه ایده هایی دارن، ولی خب این سوال میخواد از شما بپرسه که آیا شما هم همچین تنشی رو احساس میکنید اگه بخوایم هر بخش رو به طور جداگانه بخوایم بررسی کنیم؟
Vielleicht teilen wir das in drei einzelne Bereiche auf und beginnen mit dem Bereich Sicherheitsinteressen. Deutschland hat bereits zwei Flüge mit Straftätern abgeschoben. Weitere sollen folgen. Macht es unser Land hier in Deutschland sicherer?
خب میگه که شاید بخوایم هر بخش رو مثلا جدا بررسی کنیم، ولی اگه بخوایم مثلا به بخش اول بپردازیم، به بخش امنیت میخوایم بهش بپردازیم و اینکه خب آلمان تا الان تقریبا 2 پرواز اخراج شامل مجرمان هم که در بین اونا بودن انجام داده و قراره که موارد بیشتری انجام بشه، به نظر شما این کار و این دیپورت افغان ها باعث افزایش امنیت داخل آلمان میشه؟
خب نگرانی ره که در ابتدا نه تنها ما، تمام جامعه مهاجر دیاسپورایی که در افغانستان در آلمان زندگی میکنن از افغانستان داشتن است که مبادا این اخراج ها آغاز یک اخراج های هجوم آمیز یا گسترده تر باشه.
Genau, hat gesagt, vielleicht es ist so, dass diese Abschiebung der Straftäter, es ist ein Beginn, es ist ein Anfang. Vielleicht Zukunft, es ist so, dass diese Abschiebung ermöglicht die große Abschiebung nach Afghanistan. Nicht nur Straftäter, sondern also es betrifft vielleicht viele Leute.
Wenn ich kurz ergänzen darf, das erinnert mich an den Koalitionsvertrag, in dem drin steht, oder die Bundesregierung betont, dass nach Afghanistan und nach Syrien abgeschoben werden soll, beginnend mit Straftätern und Gefährdern. Und dieses Beginnend, das hat mich persönlich stutzig gemacht und ist vielleicht die Bestätigung zu dem, was du auch gerade beschrieben hast.
خب سپاسیان میگه که خب همین طور که گفتی دقیقاً ما میتونیم ایران بگیم که داخل همون قراردادی که اینا قرارداد ائتلافی که داشتن دولت آلمان که با افغانستان و طالبان داشته تاکید کرده که میخواد با افغانستان و سوریه اخراج ها انجام بشه یا مثلا شروع کرده با افراد مجرم و افراد خطرناک اونا رو به افغانستان و مثلا حالا سوریه اخراج کنه و همچنین برنامه‌های داوطلبانه پذیرش رو هم متوقف کرده. این اظهارات چه احساسی در شما ایجاد میکنه و جامعه افغان‌های ساکن آلمان چه برداشتی نسبت به این مسئله دارن؟
من یک قسمت میخوام اشاره کنم در قسمت از توافق ائتلاف که مؤسسه به نام SWP تحلیل به این توافق انجام داده و اینا میگن که یکی از پونکت های بسیار انتقاد پذیری توافقی است که اینا تعریف درستی از آدم های خطرآفرین در این توافق نشده. ای به این معنی است که اینا هر کس هم میتونن اخراج کنن.
Also er sagte, SWP ist seine Organisation und hat eine Analyse zu diesem Abkommen so öffentlich. Und also sie sagte so, dass eine der besonderen kritikwürdigen Punkte des Abkommens darin besteht, dass nicht klar definiert wurde. Zum Beispiel, wer als gefährliche Person gilt. Das ist so. Und das bedeutet, im Prinzip kann jeder betroffen sein. Nicht nur Straftäter, sondern also andere Leute, die keine Strafe hatten oder haben.
و چیز جالبی را که من در این زمینه امشب متوجه شدم، من امشب در مسیر رایم که می آمدم به دفتر رادیو یک مطلب خواندم. این مطلب در زمینه مربوط اخراج 81 پناهجوی بود که در آخرین مورد از آلمان اخراج شدن. در این مطلب خبرنگار انیتا فون فینگر بیره نوشته و اینا گفتن که در میان 81 فردی که گفتم میشه اینا متخلف هستن، حتی کسایی بودن که یکی از این افراد فکر میکنم اگه من اشتباه نکنم اصلا با مشکلات روانی دچار بوده، تحت مراقبت بوده و از لحاظ اینکه این آدم مجوزی داشته باشه که از هر کشور اخراج شده چیه ولو یک آلمان یک کشور دیگه این جواز نداشت، چون آدم بیمار بوده و باید تحت مراقبت‌های ویژه قرار می‌گرفته، اما او را هم زمیمه 81 نفر بدون کدام دلیل مهاجر اخراج کردن.
Ja, er sagte, er war im Zug, er wollte zur Arbeit kommen und zwischenzeit, als er im Zug war, hat er auch gelesen durch eine Webseite oder durch Internet, das war eine Webseite, das heißt BR24 und da hat Anita vom Finger schon geschrieben, also 81 Leute, 81 Afghanen nach Afghanistan wurde schon abgeschoben und die 81 Afghanen waren nicht alle Straftäter, sondern eine Person war psychisch krank. Und keines Land darf so psychische Leute einfach so nach einem Land abschieben, egal ob Afghanistan oder Syrien oder andere Länder sein. Und genau, Anita von Finger hat das in dieser Website schon geschrieben. Genau.
Und ich frage trotzdem noch mal konkreter nach, macht das unser Land sicherer? In der Taz habe ich dazu gelesen, es geht weniger um Abschiebungen an sich, als um das Symbol, das abgeschoben wird. Die praktischen Auswirkungen sind dabei im Grunde egal. Geht's hier um Symbolpolitik?
خب سباستیان داره سوال میکنه که آیا برای دولت مثلا این دیپورت و اخراج یک سمبول هست برای که به مردم بخواد نشان بده که بله ما کسانی که مجرم هستن داریم از کشور اخراج میکنیم به خاطر امنیت بیشتر؟ آیا اخراج مجرمانی که از آلمان اخراج میشن واقعا به امنیت کشور کمک میکنه؟
خب اخراج پناهجوها بیشتر از اینکه برای فایده امنیت آلمان باشه به ضررش است. بهتر است که اینا رو در زندان نگهداری کنن. به این دلیل که در صورتی که شما اینا را اخراج کنین و اینا عزم بازگشت دوباره داشته باشن، شما از مسیرهای میفهمین که چقدر مسیر خاورمیانه یا ایران، افغانستان و پاکستان یا کشورهای که ناامن هستن با اروپا چگونه است، حالا مسیرهای غیرقانونی چقدر باز هستن و چقدر قاچاقچیان انسان در این مسیر فعال هستن. حداقل اگر در زندان نگهداری شوند اطمینان از این است که اینا دوباره باز نمیگردن و هیچ فعالیت بیشتری نمیتونن انجام بدن، اما در صورت خروج اینا توانایی را دارن که دوباره برگردن.
Er meinte, die Abschiebung der Afghanen hat keine Vorteile, sondern es gibt die Nachteile und es besteht die Gefahr, dass sie auch nochmal nach Deutschland wieder zurückkommen. Ja, also wenn sie im Gefängnis sind, dann es ist so sicherer, als die nach Afghanistan abgeschoben werden.
میخوام اضافه کنم ای که ما به عنوان کسی که حالا در آلمان زندگی میکنم، به نظر ما اخراج یک مجرم به کشور خودش مشکلی نداره، باید اخراج شود و باید امتیازات، مخصوصا آزادی که در کشور اروپایی بر از او داده میشه، سلب شود و لذی که او جرم کرده. اما به کدام کشور؟ و همونطور که پیشتر ما برای شما گفتم، طبق بسیار از قوانین بین المللی فرستادن حتی مجرم اخراجش به کشور ناامن جواز نداره.
Auf die andere Seite, er stimmt alles zu und er ist dafür, dass die Straftäter nach einem Land abgeschoben werden müssen. Aber hier ist fraglich und hier kommt die Frage, in welchem Land? Also Afghanistan ist kein sicheres Land. Also er glaubt, dass sie auch in Deutschland einfach in Gefängnis gehen müssen, als die nach Afghanistan schon abgeschoben werden.
Ja, und was einem natürlich auch immer wieder begegnet in so Diskussionen, wenn die Straftäter abgeschoben werden, es wirkt einem wenig, als ob einem egal ist, was danach passiert. Ja, denn in Afghanistan sind sie möglicherweise freie Menschen. Und wer hier wegen einer kriminellen Tat eine Strafe bekommen hat, im Gefängnis gesessen hat, wird möglicherweise dieselbe kriminelle Tat nochmal machen, wenn er wieder auf freien Fuße ist, nämlich da in Afghanistan, wo gerade vielleicht auch Frauen zum Beispiel, Kinder, dem Ganzen unter Umständen schutzlos ausgesetzt sind.
خب سباستیان میگه که وقتی که اینا به کشور افغانستان دارن اخراج میشن، خب کشور افغانستان هم جایی هست که مردم دارن اونجا به هر حال دارن زندگی میکنن، اینجا به کشوری دارن اخراج میشن، کسانی هستن که مجرم هستن، خب اینا داخل همون کشور هم باعث سلب آزادی افراد دیگه که داخل کشور هستن میشن و این به نظرش که زیاد چیز جالبی از یک طرف دیگه در نمیاد.
Humanitäre Hilfe. Zwei afghanische Beamte in den Konsulaten in Berlin und in Bonn. Ex-Präsident Karzai trifft sich in Berlin mit dem ehemaligen BND-Chef. Nun sprechen Mitglieder der Bundesregierung davon, mit den Taliban direkt zu verhandeln. Sollte Deutschland das tun? Findet ihr, ist es der richtige Weg, den Deutschland da einschlägt?
خب میایم به مذاکرات دیپلماتیک میپردازیم، از کمک‌های بشردوستانه گرفته تا حضور کارمندان افغان تو کنسولگری‌های آلمان و دیدارهایی مثل مثلا دیدار کرزی با رئیس سابق سازمان اطلاعات آلمان. خب برخی سیاستمداران آلمانی خواهان گفتگوی مستقیم با طالبان هستند. به نظر شما واقعا این درست هست؟ آیا آلمان باید مستقیما با طالبان مذاکره کنه؟
خب من فکر میکنم که موضوع اخراج خلافکاران یا مجرمان به افغانستان بهانه برای تعامل با طالبان است، همونطوری که دیدار رئیس جمهور سابق افغانستان با مقام های پیشین آلمانی به همین گونه تفسیر میشه که به گونه نزدیکی و نزدیکی حکومت آلمان به طالبان نشان میده، که بعدا ما شاهد هستیم که چگونه آلمان میزبان دو تن از نمایندگان این گروه در برلین بوده، در برلین و بن.
Ja, er meinte, dass die Abschiebung der Afghanen ist eine Ausrede, dass Deutschland eine politische Zusammenarbeit mit Taliban hat, damit sie danach mehr Afghanen nach Afghanistan abschieben können.
طبق اطلاعاتی که من دارم حتی در جلسه‌ای که رئیس جمهور سابق افغانستان با مقامات آلمانی داشته حتی گفته شده که قرار است آلمان حاضر است آلمان یک شهرک در افغانستان بسازد تا این کسایی که اخراج میکنن در اونجا مسکن گزین شوند برای یک مدتی که اونا باز بتونن داخل جامعه افغانستان مدغم میشن.
واسه شون دی انفورماسیون بکم حت دی damalige Bundespräsidentin Afghanistan schon gesagt hat, dass sie planen, dass ein kleiner Staat, sagt man, oder ein Bezirk in Hauptstadt Kabul einfach so aufbauen, dass die Leute, wenn sie nach Afghanistan abschieben werden, dann sie bleiben in diesem Bezirk oder sie bauen auch manche Wohnungen da auf für die Leute und danach können sie einfach in Staat gehen und auch mit den Leuten zusammenleben.
حالا شما تصور میکنین که افغانستان مهاجرای افغانستان پناهجوی افغانستان در آلمان اینقدر مجرم داره که برشان یک شهرک ساخته شود؟
Und hier ist fraglich, ob überhaupt gibt es viele afghanische Straftäter in Deutschland, dass solches Bezirk in Afghanistan aufgebaut werden muss?
Sehr interessant, vielen Dank. Was würdest du dir dann wünschen, welchen Weg sollte Deutschland mit Afghanistan oder mit den Taliban denn gehen?
به نظر تو چه راهی باید انتخاب کنه آلمان به خاطر مثلا صحبت کردن با طالبان؟
خب آلمان به عنوان یکی از قدرت‌های غربی و یکی از مدعیان حقوق بشر من فکر میکنم که باید از حقوق مردم دفاع کنه، مردمی که سالها یک رابطه تنگاتنگ با حکومت آلمان داشتن و میزبان حکومت آلمان بودن. شما در مقابل همین مردم در ابتدای برنامه من گفتم کسایی را دارین که سبب کشته شدن 60 نیروی آلمانی شدن، چگونه میتونن علیه مردم باشین و با این قاتلای 60 تن از فرزندان خودتان؟
Schausen meinte, dass Deutschland momentan ist ein starkes Land, also sagt man auch stärkste Land in Europa und hat Anspruch an Menschenrechte anzuhalten. Damals Taliban haben 60 Fachkräfte, deutsche Fachkräfte schon getötet, aber die Afghanen haben die deutsche Fachkräfte in Afghanistan schon unterstützt und jetzt Deutschland würde mit Taliban zusammensitzen und zusammensprechen. Also er meinte, dass Deutschland vergessen hat, dass die 60 Leute, die schon Taliban getötet haben, waren die deutsche Leute.
Spannende Perspektive. Vielen Dank. Wir haben gerade schon über die menschenrechtlichen Verpflichtungen auch gesprochen, auch dass Deutschland den Anspruch hat, auch Menschenrechte einzuhalten. Wir haben von Lebenssituationen schon gehört, von den Ortskräften, Menschenrechtsorganisationen, die vor Abschiebungen warnen und dazu mahnen, auch humanitäre Hilfe, besonders auch für die Ortskräfte weiterhin möglich zu machen. Trotzdem haben wir jetzt diese Situation. Gegen welche Menschenrechte verstößt unsere Regierung eurer Meinung nach, wenn sie so handelt, wie sie es angekündigt hat?
خب سپاسیان میگه خب ما راجع به همه چیز صحبت کردیم، ما راجع به مثلا حقوق بشری صحبت کردیم، راجع به چیزایی که آلمان ادعا داره که واقعا حقوق بشری دا اینجا داخل کشور آلمان رعایت میشه، ما راجع به همینا صحبت کردیم. خب الان به نظر شما کدوم قانون و چه کاری آلمان انجام میده که او حقوق بشری زیر سوال بره و حقوق بشر بخواد چی میگن زخمی کنه یا مثلا بخواد قانون زیر پا بذاره؟
و میخوایم دوباره اضافه کنم که این تصمیمی که بر اساس دو تصمیم به افغانستان باید اخراج شوند تحت یک شرایط خاص باید باشه. کنوانسیون ژنو سال 1951 میگه که اخراج به کشورهای ناامن ممنوع قرار داده و افغانستان در حال حاضر یکی از ناامن‌ترین کشورها خوانده میشه. همچنان سال گذشته سال 2024 سازمان عفو بین الملل طبق ماده 3 کنوانسیون حقوق بشر اروپا گفت که اخراج افغان‌ها به افغانستان غیر قانونی است و مجاز نیست.
Also er sagt, es ist nicht so einfach zur Abschiebung. Es gibt viele Gesetze, die man halten muss, zum Beispiel durch die Genfer Konvention, also 1951. Da steht, dass es gibt Abschiebeverbot nach Ländern, die nicht sicher sind, unsichere Länder. Amnesty International hat berichtet im Jahr 2024, Abschiebung der Afghanen widerspricht der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Moshkan, vielleicht abschließend zu diesem Spannungsfeld, über das wir jetzt, man muss ja leider sagen, als Männer wieder sehr drüber gesprochen haben. Du als Frau, was wünschst du dir von der Bundesregierung? Was wünschst du dir über den Umgang mit Afghanistan von uns, von unserer deutschen Bundesregierung?
خب سباستیان میگه که خب بهتر این مصاحبه مردانه ای که ما داشتیم راجع به پلیتیک به پایان ببریم و پایان بدیم. خب تو هم اینجا هستیم مژگان و از تو میخوایم سوال کنیم که به نظر تو رفتار آلمان چطور باید باشه؟ چه درخواستی داری و چه آرزویی داری که آلمان چه رفتاری داشته باشه با طالبان و چه مصاحبه و چه صحبتی داشته باشه با طالبان؟ آرزوی تو چی هست و درخواست تو چی هست؟
از حمایت و همکاری دولت آلمان سپاسگزاری میکنم و امیدوار هستم که این همکاریشان پایدار باشه، چون واقعا وضعیت حقوق بشری در افغانستان واقعا وحشتناک است و امیدوار هستم که اونا با طالبان اصلا تعامل نکنن، چون تعامل با اونا به مسابقه ای است که اونا وضعیت حقوق بشری که در افغانستان جریان داره را قبول دارن و زنان افغانستان را کاملا نادیده گرفته و به همین به منفعت و منافع سیاسی خودشان فکر میکنن و زنان افغانستان را فراموش خواهد کردن و امیدوار هستم که تا حد که میتونن از زنان و بخصوص مردم افغانستان حمایت کنن، چون همشان زندانی مثل زندانی دوجه هستن، از حق و حقوق اولی خود اصلا بخصوص زنان اصلا از حق و حقوق خود برخوردار نیست و حمایت دولت آلمان و دیگر کشورهای غربی و جامعه جهانی میتونه که تاثیر مثبت در این عرصه داشته باشه.
Also erstmal, sie hat sich bedanken für die Unterstützung der deutschen Regierung und sie wünscht sich, dass diese Unterstützung weiter so bleibt. Sie hatte die Forderung von der deutschen Regierung, dass die Zusammenarbeit mit den Taliban einfach stoppt, weil wenn Sie eine Zusammenarbeit mit Taliban haben, das heißt, dass Sie die Regierung von den Taliban schon akzeptiert haben oder sie akzeptieren. Und durch die Akzeptieren der Regierung der Taliban, Sie verstoßen die Menschenrechte in Deutschland. Und das heißt, Sie vergessen die Frauen in Afghanistan eigentlich. Also Frauen in Afghanistan fühlen sie sich wie ein Gefängnis in diesem Land. Und sie haben da gar keine Gleichberechtigung. Sie haben gar keine Frauenrechte in Afghanistan.
Vielen Dank. Vielen Dank in die ganze Runde. Das war sehr intensiv. Das war sehr spannend, sehr bewegend. Wir haben hier auch mit Tränen gesessen zwischendurch bei der Aufnahme. Und ich würde gerne noch mal so eine Positivsendung machen. Und dazu lade ich euch ganz herzlich ein, dass wir uns noch mal treffen auf eine zweite Sendung, wo wir auch auf hoffnungsvolle Geschichten schauen, wo wir mal reingehen, auch in Bekanntschaften vielleicht von euch, in Organisationen, die sich einsetzen, zum Beispiel für Frauen. Und ja, da freue ich mich drauf, dass wir da auch den Blick hinwenden können. Denn ich glaube, bei einem sind wir uns alle sicher, wir wollen und dürfen Afghanistan nicht abschreiben. Vielen Dank für das gute Gespräch.
سپاسیان خیلی تشکر کرد از شما که شرکت کردین داخل از این گفتگو و برنامه که امروز با هم انجام دادیم و میگه خیلی جالب بود، خیلی اینترسنت بود برنامه که راجع بهش صحبت شد و باید صحبت میشد راجع به این مسائل، و خب خیلی چیزایی بود که واقعا هم خود سپاسیان در جریان نبود و نمیفهمید که واقعا در افغانستان چی میگذره. و میگه که خب شاید بهتر باشه که یک برنامه بعدی، برنامه دیگه هم داشته باشیم و راجع به چیزای بعضی چیزای مثبت حالا بیایم صحبت کنیم. حالا یک سری ناامیدی ها هم بوده داخل افغانستان که زنان واقعا ناامید بودن از این مسئله، و بیایم راجع به مثلا بعضی سازمان ها صحبت کنیم که چه سازمان‌های کمک کننده هستن و به چه صورت پیش میره.
Das war Marzahn am Mikro von Radio Connection. Wir wünschen euch noch eine wunderbare Restwoche. Bis dahin.
خب این یک برنامه مارسان هم میکرو بود و به پایان برنامه رسیدیم و آرزو داریم که یک هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید. چوس. خداحافظ.
چوس.